بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بيحذرون. بحث ما در تفکیک بین متلازمین بود بر حسب اصول عملیه، و مثالی را که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه در این باره طرح کرده و در رسائل مذکور هست این معنا، و دیگران هم این را طرح میکنند، مرحوم نایلی در اجود و تقریرات و دیگران، مرحوم عراقی در تقریراتش و غیره هم، حالا ما نقل که آقای پیدا کردن و الهی کردن. آن این است که تفتیش بین طهارت حدثیه و خبثیه، به این معنا مثالی که زدن این است که اگر چون چه شخصی فرضاً وضو بگیرد با مایعی که مردد است بین بول و بین آب، وضو بگیره با این، فرمودن بر این که یحکمو به طهارت خبثیه و طهارت حدثیه و عدم طهارت حدثیه للاستصحاب، یعنی استصحاب در اینجا جواب میدهد به ما به این که بدن نجس نشده. چرا؟ به جهت این که شک میکنیم که این آب پاک بوده یا عرض کنم که نجس بوده. خب قبل از این که این آب عارض بشود به بدن، بدن پاک بود، ما وضو گرفتیم با این آب و میخواهیم حدث را هم رفع کنیم، یعنی محدث به حدث اصغر با این آب وضو میگیرد، و اخرى ممکن است فرض کنیم غسل میکند با این آب، محدث است به حدث اکبر و با این آب غسل میکند. در هر دو فرض عبارت شیخ اینجوری است که یحکم به طهارت بدن و بقاء الحدث، حدث اصغر کما لو فرض الوضوء، حدث اکبر کما لو فرض الغسل. اینجور نیست عبارت، فقط وضوء رو مثال زدن، ولی که فرقی نمی کنه از این جهت. چرا؟ برای خاطر این که اما راجع به خبث نشک و بدنش طاهر بود، الان شک میکنیم به این که بدنش نجس شده یا نه، استصحاب میکنیم طهارت بدن را، رجوع به قاعده طهارت نمیخواد بکنیم، کما اینکه در کلمات ما شاید اینطوری گفته شد، نه، لل استصحاب در هر دو، استصحاب در هر دو اینجور میکند. بدن پاک بود، توضأت بهی، به این ماء مردد، نمیدونم به این ماء مردد هل تنجس البدن ام لا، کان طاهرا استصحب الطهاره. میریم سر حدث، حدث بود، حالا یا حدث اصغر بود و من وضو گرفتم که این حدث اصغر برطرف بشه، یا اینکه محدث به حدث اکبر بود، شخص میخواست حدث اکبر از بین بره، در اونجا هم الاستصحاب یقول بقی الحدث، بنابراین تفکیک بین این دو شده. و حال این که اگر واقعا این آب نجس بود، هر دوها منتفیه، هم حدث منتفیه و هم خبث. و اگر طاهر بود هر دو باید واقع بشه، یعنی هم طهارت بدن و هم طهار و هم هر شبت که رفع حدث بشه. بنابراین تفکیک شده در این. از جمله اشخاصی را که ارائه کردن آقایون عزیز نمونه های آوردن برای تفکیک اصول، عرض کنم که نوشته های زیادی هست، از جمله مال مرحوم عرض کنم که علامه اسد علی بهبهانی، حالا از باب تنزیل می فرماید برای اینکه اگر کسی فرض کنید نماز ظهر را خوند، بعد از نماز ظهر شک کرد که من وضو گرفتم یا نه، ایشون می فرماید برای نماز ظهر اونجا قاعده فراغ، برای نماز عصر باید وضو بگیره. و حال اینکه اگر این وضو نداشت هر دوش باطل بود، اگر وضو داشت هر دوش عرض کنم که صحیح، دیگه نمیخواد بگیره. تفکیک میشه در اصول عملیه در این مورد که همین مثال، بعد از نماز ظهر شک میکند به این که من وضو گرفته بودم یا غافل شدم نماز خوندم، بدون اینکه عرشبت که وضو بگیرم. خب اینجا قاعده فراغ جوابش چیه؟ قاعده فراغ میگه توضع، اما نسبت به صلات عصر باید وضو بگیره. این همون معناش تفکیک در عرض کنم به حضورتون که در مجاری اصول خواهد بود به این کیفیت، در لوازم به این کیفیت که در لوازم، به حال اینکه لازمه وضو گرفتن در زمان برای نماز ظهر این است که نماز عصر هم با دیگه نمیخواد وضو بگیره، یا اینکه اگر نماز عصر لازم داره وضو باید برای اونم وضو بگیره. ولیکن تفکیک میشه در عرض کنم که لوازم به حسب قواعد اصولی. این چرا لوازم اصولی را تفکیک را ما قبول کنیم؟ چون ملاک در اصول عملیه تعبده. وقتی میگد برای این که هادا طاهرون لو شککت، یعنی تعبد، اگر شیعی حالت سابق داشت گفت استصحب لا تنقض الیقین بالشک، یعنی تعبد. این کلمه تعبد این نتیجه را دارد که تفکیک کنش مانه اینا داره توسعتن، مگر شیء محالی لازم بیاد. تا مادامی که محالی لازم نیامده مسئله تعبد جاری هست. نن قل الکلام در ما نحن فی. خب اینها تنزیلاتی بود که بود. ما نحن فی چی بود؟ لو شککنا در اعتبار شیئی در تزکیه. در شبه حکومیه بودیم که رسیدیم به این مطلب. شبه حکومی این بود که من شک میکنم هل یعتبر الذبح و الحدیث ام لا. اینجا شبه حکومی است. در اینجا گفتیم بر این که مقتضای استصحاب عدم تزکیه است. بله من شک میکنم که تزکیه با این حدیث با غیر حدیث واقع شده یا نه. استصحاب میگوید بر این که لم یذکه. خب لم یذکه، پس بنابراین اکلش حرامه، قبول. ولیکن در این حال من شک میکنم در نجاست. اونجا هم میگم برای اینکه استصحاب میکنم عدم نجاست را. پس طاهرون لا یجوز اکلو. استصحاب عدم تزکیه امر عدمی رو ثابت میکنه. لا تأکل دل جلدش لا تلبس. در این حال نجاست سؤال میشد که آیا نجس شد یا نه. در اینجا هم میگن برای اینکه استصحاب میکنم طهارت را به جهت اینکه قبلا این نجس نبود، الان نمیدونم نجس بود یا نه، استصحب الطهاره. فان قلت ملازمه هست بین عدم زکات با نجاست، نعم ملازمه واقعیه، الا ان الاصول تفکک بین لوازمها، نعم همینطوره. اگر مزکا نبود نجس هست که شکی نیست، لکن این امر واقعی است نه یک امر اصولی. اصول است که این دو تا از هم جدا میکنه، میگه تزکیه نشده مع ذلك پاکه. و من هنا یثبت قول شهید و هو ان اللحوم محکوم بالحرمه و بالطهاره. این هم نتیجه آخری است که استاد میگه یظهر مما ذکرنا که الاصل فی اللحوم الحرمه لاستصحاب عدم تزکیه. لحمی رو میارن خدمت شما، شک میکنی که آیا این لحم تزکیه شده یا نه، حال یه دفعه ید مسلمه، سوق مسلمه، اینا رو کاری نداریم، نه نه ید مسلم هست نه سوق مسلم، بلاد کفره، این حرفا درش نیست. آوردن لحمی را نمیدونم این مزکاست یا غیر مزکا، فرض کن گوسفندم باشه، خب اونا گوسفندم ذبح میکنن دیگه، خب حالا تزکیه شده، شرایط تزکیه در این عمل شده یا نه، اشک در تزکیه، میگه گوشتش حرامه، ولیکن از نظر نجاست استصحاب میکنیم عدم نجاست را. فسید مرحوم شهید، حالا در کجا یادم نیست، عرض کنم ظاهرا در همین روزه است گویا شهر لمعه، که اللحوم محکوم بالحرمه و بالطهاره. هادا ما تقدم به مقدار ناقص و تکمیلش کردیم در اینجا. و حالا این فروع دیگری در اینجا ذکر شده و گفتن در مستمسک هم فروع زیادی ذکر کرده که نیاوردن آقایون که من ببینم اونها را، چون اینا را ما در پاورقی بنویسیم مؤثر خواهد بود برای اشخاصی که عزیزان طلابی که بخوان مراجعه بکنن که بزرگان در این باره چگونه به تفکیک قائلند و موارد تفکیکی که از همین موارد قاعده فراغ بود که بعد از نماز شک میکنه که من وضو گرفتم یا نه، میگه نماز ظهر درسته ولی برای نماز عصر باید وضو بگیری و امثال اون. این نوشته ها هست که باید با فرصت ما نگاه کنیم و ببینیم چی هست. خب از این بحث که بگذاریم، به عنوان تتمه مواردی را در عرشبت که سید مال استاد تتمه بحث همین عرشبت که تعارض تفکیک عرشبت در مجاری اصول بیان میکنه. ایشون مرحوم حمدانی که دیروز این را بحث کردیم، مرحوم حمدانی میفرماد بر این که نجاست مترتب است بر عدم تزکیه. ما تا الان میگفتیم نه، ایشون میگه نه. چرا؟ همون طوری که عدم تزکیه تحریم میکنه، یعنی حرمت رو ثابت میکنه که لا تأکل جلدش را، لا تلبس، این مفاهیم نفی را استصحاب عدم تزکیه ثابت میکنه، نجاست را هم ثابت میکنه. چرا مولانا؟ میگه روایت سیقل که دیروز روایت سیقل را خوندیم. خب از کجای روایت سیقل این معنا را استفاده میکنه؟ از ذیل روایت سیقل. در مقام سیقل همون روز که عرض کردیم، سیقل یک آدم بزرگواری بوده، عرض شد که این جلد شمشیر، پوست عرض شد غلاف شمشیر درست میکرده از پوست حیوانات. در این مکاتبه قوله علیه السلام فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًّا ذَكِيًّا فَلَا بَأْسَ. اگر آقای سیقل که سؤال کردی، اگر عمل میکنی در اون چرا که عمل میکنی ذکی بود، یعنی تزکیه شده بود، فلا بأسه. وقت ایشون میگه این فلا بأسه، این بأس چیه که آقا عرض شود که فرمود فلا بعثه. می‌فرمایند نگاه کن روایت را، تمام بحث سر نجاستی. چطور مولانا؟ همونی که دیروز گفتیم، این آقای صیقل عرض کنم که همین کاره بود، اون وقت جلد میثه و غیر میثه هم قاطی واطی میکرد، میساخت. خدمت امام آقا علی بن حسن رضا سوال کرد آقا من چیکار کنم؟ فرمود اتخذ صوبا لصلاتک، برای نماز یه پیراهن علی حده قرار بده. این اینا دیگه خب نجس شده، اون لباسایی که داشتی نجس، با اونا نماز نخون. این مؤمن برش سنگین آمد این معنا، حوصله نکرد، این ول کرد این کار را، یعنی دیگه نرفت سراغ میته، رفت سراغ مزکا. یعنی چی؟ رفت سراغ مزکا که پاک باشه، به زحمت لباس عوض کردن نیفته. نوشت برای امام جواد علیه السلام که آقا جان من این کار کردم. آقا فرمود، آقا پدرتون بزرگوارتون آقا علی بن رضا فرمودن که لباس خاصی برای نماز کنار بذار، این برام سخت بود. من سرت و اجعل در حمار میسه، برای حمار وحشیه مزکا، من برای این در سر آدم نرفت بشه، من شروع کردم که مزکا را در حمار وحشیه، حالا حمار وحشیه همون گورخر ظاهرم باید باشه، من اینا را دارم عمل میکنم. فرمود چه کاره؟ فرمود برای این که خب آقا جان صبر کردن در اطاعت خدا خیلی مهمه، عمل اطاعت کردن عیبی نداره. حالا خب حالا این کار کردی، فا امکان مزکا فلا بأسه. سید استاد می فرماید برای این که این روایت در مقام این نیست به این که غیر مزکا طاهره، نه اینجور نیست، بلکه دقت در روایت میگه خب این دو دسته است، حالا تو این دسته رو اختیار کردی عیبی نداره، ولذا کلمه وحشیگر هم اضافه کرده در همونی که او گفته، اینم تکرار میکنه. و حالی که وحشی بودنش که دیگه دخالت نداره، اولاغای دیگر هم میشه که تزکیه کرد، اگر بنا شد دنبال مزکا باید رفت و نجس نباشه، این کلمه لازم نیست. این روایت در مقام بیان اینه که خیلی خوب، حالا این دو دسته هست، مزکای میسه و مزکای غیر میسه، اگر شما عملت را در مزکا قرار بدی لا بأسه، در مقام بیان مفهوم نیست. حالا این ادعاییست دیگه، بالاخره در مقام بیان مفهوم نیست، بلکه در مقام بیان تقسیم جلود میسه هست و جلود مزکا. فرمود عیبی نداره، حالا شما کارت در همون جلود قرار بده و دیگه گرفتار نجاست نمیخواد بشی تا لباس عوض کنی. این هم یک مطلب. خب مطلب دومش همون بود که گفتیم. مطلب سوم، مطلب دوم همون حرف مرحوم شهید بود که نتیجه گرفت. مطلب سوم محدث عرض کنم که بزرگوار صاحب حدایق، ایشون می‌فرماد که این محدث عرض کنم که یک اعتراضی کرده است به اصولیین و تعجب می‌کند بر اینکه این اصولیین چرا این کارو می‌کنن، و حال اینکه عرض کنم اینها قاعده حل دارن. ایشون می‌فرماد بر اینکه اصولیون چیکار می‌کنن؟ اصولیون استصحاب می‌کنن عدم تزکیه را و میگن خوردن لحم حرامه. خب اصولیون همه کار می‌کنن، ایشون میگه این کارو بی خود می‌کنن اینا. ما اگر بگیم، یعنی ما محدثین بگیم، ما روی قاعده خودمون میگیم کلا ما شکک در حلیت و حرمت باید احتیاط کرد، خیلی خوب این حرف ما درسته، اما شما چرا این کارو میکنی؟ چرا آقا نکنی؟ میگه قاعده حل دارید شما، شمای اصولیون قاعده حل دارید. چطور؟ قاعده حل میگه کل ما شککت فیه مل انه کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال. چرا به قاعده حلال عمل نمی کنید؟ آقایون اصولی ها تعجب می کنم از شما، یعنی ما از قول صاحبه داره میگیم تعجب است با اینکه شما قاعده حل را دارید و می ترسید به استصحاب، بگید استصحاب می کنم که این لحم عرض کنم که عدم تزکیه است و عدم تزکیه میگه حرام است و نخور. بله استصحاب میگه، ولیکن قاعده حل به شما اجازه میدهد که شما این را میل بفرمایید. و ازشون که چگونه در موقع شک در تزکیه رجوع میکنن به اصالت عدم تزکیه و حکم میکنند بر حرمت. سید استاد میگه آقا جون خیلی حواس جمع کن، اشکال بی خودی نکن. این قاعده طهارت قاعده است، قاعده همیشه در رتبه متأخره، این اصل عملی است، نه اینکه دلالت میکند بر حلیت. در اینجا استصحاب حاکم بر این قاعده است. استصحاب میگوید فی الواقع نجسون، اونی که میتواند استصحاب را از این ببرد امار است. اگر استصحاب گفت هذا لم یذکی حرام، اماره گفت قد زکی، اماره رو ما عمل میکنیم، چون اماره حاکم بر استصحابه کما مقررون فی محله، الامارات حاکمتون بر اصول. و اما قواعد اصولی حاکم بر استصحاب نیست، بلکه امر به عکسه. قاعده حلیت اصل عملی فی مورد شک، استصحاب بر این حاکمه، میگه انت لا تشک، انت لیس بشک، بل لا تنقض الیقین بشک. استصحاب حاکمه بر این قاعده است. قاعده اصولی را قاطی نکن با اماره ای که حاکم است بر استصحاب، بلکه عکس باید باشه. این قاعده است، قاعده از اصول عملیه است. اصول عملیه استصحاب بر او حاکم، بر اصالت عدم تزکیه وارد شود فلان الى آخر. این هم این مطلب. التنبیه الثانی، تا اینجا بحث ما در تنبیه اول به حول قوه الهی تمام شد و نتیجه‌ای که در این بحث گرفتیم این را پیشمون یادگار میمانه. در این تنبیه اول عبارت بود از اینکه لحومی که مورد شک میشود در استصحاب عدم عرش و تزکیه بر اون جاری هست و در اینها قائلی به طهارت نه بر نجاست. خلاصه متقدمه. الان يبقى بل التنبيه الثاني في حسن الاحتياط. وصلى الله على محمد.